برنامه اخباری آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما میشود. شالوگل خواجه هستم در خدمتتون و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 4 ایون. تاجیکستان و در مرز با قرقیزستان را توضیح داده متشنج شدن ابزار و غیر واقعی خواند. مقامات تاجیک و ازبک امکان ساده‌تر و گسترده نمودن راه‌های زمینی را بررسی نمودند.
افتابوس ها را با خطسیر هایی که یعنی سالهای قبل کشاده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
و گزارش داریم در برای اون که گروهی از مردم بی سرپناه افغانستان در داخل قلعه های بستانی مکان گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند.
صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان با نشر یک اظهارات از متشنج شدن وضع در مرز این کشور با نویه لخش تاجیکستان خبر داد. مرزبانان قرقیز ادعا کردند که گویا مرزبانان تاجیک تا 1000 متر به قلمرو این کشور وارد شدند و کانتینر و واگن‌های خود را جویگیر کردند. تاجیکستان این ادعای قرقیزستان را رد کرد، ولی همان گفته می شود که شدت در مرز رو به افزایش دارد. همکارم عبدالله آشوروف خبرهای دو جانب را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. و تا حال بیشتر بحث و مناقشه مرزی از اسفره و ولایت سوغد بود. این بار مثل که بحث مرزی به شرق تاجیکستان کوچیدند.
بله سلام شهلا، واقعا این بار غیر منتظره خبرها از مرز تاجیکستان و قرقیزستان در یک منطقه کاملا دیگر صدا می دهد که در گذشته هرگز منطقه داغ مرزی نبود. صبح 4 ایون خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با نشر یک اظهارات ادعا کرد که ساعت 3 بامداد جانب تاجیکستان در منطقه هنوز تصویر نشده در درونتر از 1000 متر در قلمرو قرقیزستان کانتینر یا واگن ها جایگیر کرده است، سپس به 600 متر عقیب رفتند. همچنین از جمع آمد نیرو و تکنیکای حربی در این منطقه خبر داده شد، اما سررئاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات ادعای قرقیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک به قلمرو آن وارد شدند نادرست خواند. اداره مرزبانی تاجیکستان گفت جایگیر کردن پاسگاه سرحدی در خط موافقه شده مرز است. در مرز ناحیه لخش با قرقیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای جایگیر شدند که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفت قرقیزستان در این منطقه هنوز معین نشده مرزی پاسگاه مجهز سرحدی علکی بنیاد کرده است و تاجیکستان برای رعایه پرینسیپ برابری تا معین شدن مرز پاسگاه خود را تشکیل می کند.
عبدالله، قبلا گفته می شد بیشتر منطقه بسنوک مرز در ولایت سوغد است. آیا قسمت های معین نشده مرز اینجا هم زیاد است؟
شهلا، مقامات در برای چی قدر متر یا کیلومتر بودنی مرز معین و علامت گذاری نشده در لخش اطلاع نمی دهند، اما بنابر اظهارات مرزبانی تاجیکستان بحثی کنونی سری عقبه شتی می رود که گفته می شود در نزدیکی گذرگاه قرمیق و سریتاش در ناحیه لخش تاجیکستان و ولایت اوش قرقیزستان است. برخی از رسانه های قرقیزستان گفتند که بخش عمده این قلمرو چراگاه ها بوده، از طرف تاجیکستان برای استفاده به طرف قرقیزستان داده شدند. گذرگاه قرمیق سریتاش تا زمانی مرزبندی قرقیزستان در سنه 21 می برای عبور و مرور ماشین های بارکشانی دو جانب و ساکنان باز بود، اما حالا بسته است.
سپاس عبدالله. و بینندگان عزیز، همین حالا خبر رسید که در ولایت اوش قرقیزستان یک چرخبال نظامی که کمچیبگ توشیف رهبری کمیته امنیت ملی این کشور را همراهی میکرد در روبسوی نویه چون الای نزدیک با مرز تاجیکستان به زمین افتاده است. منابع بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند که در این چرخبال 14 نفر سوار بوده، 4 نفرشان جراحات سبک برداشتند. چرخبال مذکور به وزارت مدافع قرقیزستان تعلق داشته است. ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به نویه عینی ولایت سوغد روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بکوبوت تا نویه کونی بودون برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. برادر یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
تاجیکستان و ازبکستان هدف تاسیس فضای مشترک نقلیاتی را دارند. به این منظور تاشکند میخواهد در بنیاد راه آهن به وادی زرافشان و برقی کنونی قطعه های راه آهن از بیکوبود تا کنی‌بادام سهم بگیرد.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистону Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Я думаю, это нормально.
Тоҷикистон ва Ўзбекистон бовар доранд, бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботи заминӣ, интиқоли молу коло, равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. زیرا مقامات وزارت های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن رواها از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اینچنین در همین آخری جانب ها مسئله یعنی برقرار سازی فعالیت توسط گذرگاه سرحدی پتر از طرف جمهوری تاجیکستان و اندرخان از طرف جمهوری ازبکستان را نیز بررسی نمودیم. و از آن جمله جانب ها بررسی نمودند مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط автобус ها رو با خط سیر هایی که یعنی سالهای قبل گشوده شده بودند بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان.
به قول تحلیلگران تاجیکستان همیشه در جستجوی راه های برون رفت از بنبست کمیونیکاسیونی بود. نرمیشی روابط با ازبکستان فعلا این شرایط را برای تاجیکستان فراهم کرده است که استفاده از آن به نفع هر دو جانب است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها باز نمودن یا که افتتاح کردن راه های نو این یعنی که به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم یعنی که برای باز آسان‌تر نمودن راحت نمودن یعنی که رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
قبلا مقامات تاجیکستان و ازبکستان خبر داده بودند که تصمیم دارند در چند سالی آینده تبادل مال و کالا میان این دو کشور را تا مرز 1 میلیارد دلار رسانند. به اطلاع مقامات مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان شروع پاندمی کووید 19 مرز تاجیکستان و ازبکستان را در یک روز تا 20 هزار نفر از دو جانب عبور میکرده است. طبق آمار این نهاد 25% از شماره عمومی سیاحان ازبکستان سیاحان تاجیکستان بوده اند.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. اول هفته آینده روز 7 ایون در جهان توجه به امنیت غذا روانه می شود. غذایی که هر روز روی دسترخوان ما و شما می گذارند. این روزی بین المللی امنیت غذا است. در تاجیکستان هم این مسئله اهمیت خاصه دارد زیرا مردم کم بضاعت بعضی از مواد خوراکی را برای زمستان ذخیره می کنند ولی نه همه چنین امکان را دارند. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
اینجا سردخانه گویم تخخانه اینجا ما اساسی کارتوشک نگه میداریم بعد داریم بانکگی ها.
عبدالنبی عبدالرزاقوف برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. یک هفته پس حاصل گندم و کارتوشک کشته اش میرسد. میگوید در تهخانه منزلش امکانی تا 3 سال ذخیره کردن محصولات غذایی را دارد، هرچند کسی به او دستور ذخیره کردن خوراک را نداده است.
یشکو منایم همه یشکو برای کارتوشک گیری نه خالی کردمونه بعد دهم سر میشه چگونشینی کارتوشک بعد پر کردم میمونیم برای خودمون زیاد چه بفروشیم بازار بلوارده.
عبدالنبی در دهه آلی سامان ناحیه رودکی زندگی میکند و 1 هکتار زمین دارد. او در اینجا قریب همه نمود محصولات نیاز اول از جمله گندم، کارتوشک، سبزی، بادرنگ و پومیدار را کشت میکند. میگوید بجز از روغن و گوشت از بازار دیگر نمود محصولات خوراکی نمیخرد، به خصوص آرد که برای تاجیکان محصولات اساسی به شمار میرود.
دو تونه گندم میبره همین دو تونه. همین پر بگیرم ما 2 سال میرسد ذخیره ما. بعد 1 هفته خورده بود میاندادیم.
در تاجیکستان نه همه امکان دارند مثل عبدالنبی برای حداقل 1 یا 2 سال محصولات غذایی ذخیره کنند، هرچند رئیس جمهور سالهاست که از ساکنان دعوت میکند ذخیره 2 ساله غذا داشته باشند.
این طریقی ذخیره نداریم و خاک گشنه نیستیم، تشنه نیستیم، هست امروز ما پگمونه
مهرنیسا رحیمو و ساکن دیگر ناحیه رودکی از جمله نفران است که به گفته خودش زندگیش امروز به پگاه میگذارد. یک فرزند مهرنیسا هفته پیش به روسیه رفته تا حال جای کار ندارد. پسر دیگرش در تاجیکستان درد میان دارد و نمیتواند کاری وزنین کند. زندگی این خانواده 11 نفره اساسا از حساب شیر فروشی مهرنیسا میگذارد.
اونجا یالین چه کم ترکی در اون چیز تو دست نگه ایک تاکی فلاکی روغم باشه خوپی برینج باشه و خیلی نیست خرم یک کلو دی کلو خشش اگر گشنه نمیمونیم تشنه نمیمونیم هر روزه رو چیمونه خدم میارم.
در روز جهانی امنیت غذا زندگی ساکنان تاجیکستان را میتوان در مثال آیله عبدالنبی و مهرنیسا شرح داد. گروه امکان ذخیره غذا را دارند ولی یک بخش دیگر امروز به پگاه زندگی میکنند. مقامات میگویند خراجات اساسی قشر نادار و میانه تاجیکستان برای غذا صرف می شود. برای همین خراجات ساکنان در کشور نابرابر است. بر اساس تحقیق آژانس آمار تاجیکستان، قشر نادار جامعه در یک ماه برای هر عضو خانواده 143 سومانی خرج می کنند که 73% برای خرید آذوقه است، در حالی که اشخاص دارا برای هر عضو خانواده‌شان 541 سومانی خرج می کردند که فقط 52% برای غذا است.
رو میاریم به افغانستان. جنگ و خونریزی در افغانستان روز به روز احوال بناهای تاریخی و آثار بستانی این کشور را ویران تر میکند. کور به جای رسیده است که مردم بی سرپناه در داخل قلعه های بستانی که از باد و باران امین ماندند خانه میسازند و آنها را ویران میکنند. در برای یکی از آنها به نام قلعه بست در ولایت هلمند طاهر سفر گزارش دارد.
اینجا یک قلعه باستانی در افغانستان و میراثی عصری ده است. گذشتی سالها و جنگ ها این را ویرانش کردند. حالا به سرپناه گروه تبدیل یافته است که از جنگ گریختند. در قلعه بست در ولایت هلمند صدها خانواده پناه بردند، چون در محل زندگیشان جنگ با طالبان ادامه دارد یا جنگجویان طالب آن جای ها را گرفتند.
تنها خودم ماندم، چهار فرزندم زیر خاک خوابیدند. هر خانه رو ببینید، از هر خانه 3 یا 4 نفر کشته شدند. در اینجا به خود سرپناه ساختیم و از مجبوریت شب و روز خود رو در اینجا سپری میکنیم.
ما به اینجا آمدیم زیرا طالبان مناطق ما رو تصرف کردند. یک فرزند خردسال داریم. 3 فرزندم برای این حکومت قربان شدند و حکومت هیچ چیزی برای من نکرده است.
بچه های خانواده های بیجا شدگان که از درس و مکتب محروم شدند، خرابه های قلعه و اطرافیان را به محلی بازی تبدیل دادند. حالا این بناهای باستانی صدها خانواده بیزار شده از جنگ را در آغوش ویرانی خود پناه دادند و خودشان هم زیر خطری باران و سیلاب هستند.
قلعه بست برای مردم اهمیت زیاد دارد. به حیث یک زیارتگاه برایشان ارزشمند است.
قلعه بست در ولایت هلمند برای یک تاقچهش بسیار مشهور است که از مسجد باستانی از عصر 11 باقی مانده است. عکسش را هم در یک پولی کاغذی افغانستان درج کردند.
ما بسیار میخواهیم که کاری انجام دهیم و این بناها را حفظ کنیم. شاید دوباره تحقیق کنیم و بعضی از بناهای را که محافظت کرده میتوانیم ممکن است به یک پارک باستانی تبدیل دهیم.
بنابر جنگ و درگیری های چند ماهی اخیر در هلمند هزاران نفر از خانه هایشان گریختند و در مرکز ولایت شهری لشکرگاه پناه بردند. تعدادی از آنها در این بازار در نزدیکی قلعه بست و قلعه کهنه بار زندگی میکنند.
این مطلب آخر برنامه امروز بود. خبرهای گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شوند. گزارش های ویدیویی را شما می توانید در صفحه آزادی ویدیو تماشا کنید. از این دل برایتون در روز آینده استراحت با فراغت می خواهم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده از همچین باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. سازمان جهانی تندرستی گفت که جریان تقسیم واکسینه های ضد کووید 19 در افریقا تقریبا بس شده است، چون در دو هفته اخیر در این قاره افزایش یک باره حادثه های اولوده شوی با کرونا ویروس مشاهده می شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برنامه تامین کشورهای دیگر را با واکسینه براه می ماند. تنها در افریقای جنوبی در یک هفته گذشته حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس 60% افزایش یافته است. روز 3 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن اعلام کرد که برای تامین کشورهای نادار در دایره برنامه کوواکس واکسینه ضد کووید 19 فراهم میکند. از میان 25 میلیون دانه یا بویه واکسین 19 میلیون عدد آن به برنامه کوواکس میرود. 5 میلیون عددش به افریقا نگرانیده شده است. تاجیکستان هم یک بخش از برنامه کوواکس به حساب میرود. تلویزیون دولتی بلاروس یک ویدیوی دیگری را نشر کرد که در آن ژورنالیستی بازداشت شده از داخل هواپیمای شرکت راینر که روز 23 می در مینسک فرود آورده شد، گویا با جنایت‌های صادر کردش اقرار می شود. روز 3 ایون در برنامه با نام نیچو لیچنوا که در ONT یک تلویزیون بلاروسی نشر شد، رمان پراتاسویچ گریه آلود رهبری خودکام الکساندر لوکاشنکا را ستایش میکند و میگوید که بعدی بازداشت در تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی اقرار میشود. پراتاسویچ مسئول سابق تلگرام کانال نیکتا لایف در پوشیش خبری اعتراض های ضد رهبری بلاروس فعال بود. لوکاشنکا از سال 1994 در سر قدرت است و برای تقلب نتیجه های انتخابات پریزیدنتی آگوست سال 2020 متهم می شود. معلوم نیست که او صحبت با پراتاسویچ در کجا و کی ثبت شده است، ولی این به اصطلاح مصاحبه در یک خانه تاریک ثبت شده، چون این ثبت های مشکوکی دوران شوروی را باید می آورد. مادر ژورنالیست بازداشت شده ناتالیا پراتاسویچ در صحبت با تلویزیون نستایشه ورمه گفت:
به شبه این فیلم با فرمایش مقامات حکمران در کشور ما برداشته شده است. هدفشان سفید کردن کوریون ها در رابطه با حادثه های وحشتناکی که 23 می رخ داد، وقتی هواپیمای شرکت رایان ایرو از خط سیر آتن ویلنوس بازگردانده در مینسک فرود آورده، پسری مو و دوست دخترش را گروگان گرفتند.
با باوری مادرش در ثبت ویدیویی آثار شکنجه در دستوروی پسرش دیده می شود. Human Rights Watch و بیش از 20 سازمان و گروه های دیگر از پارلمان اوکراین خواستند که پیش از قبول قانون نو درباره فعالیت خدمات امنیتی این کشور کمبودی ها را اصلاح کرده دست به اصلاحات این نظام زنند. Human Rights Watch یکی از 23 سازمان مدنی است که در نامه به عنوان پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و هم مؤلفان طرح قانون اصلاح بخش های مشکل زای قانون را تقاضا کردند. انتظار می رود که طرح این قانون ماهی جاری قبول شود. این اصلاحات تغییر کار خدمات امنیت یا SBU اوکراین را در نظر می گیرد. Human Rights Watch گفت هدف تغییرات به یک اداره مؤثر و رعایت کننده حقوق بشر تبدیل دادن این نهاد باید باشد. پلیس هنگ کنگ یک رهبر حرکت های دموکراتی را بازداشت کرد که برای تشکیل مراسم شمع افروزی به خاطر قربانیان سرکوب های میدان تیانمین در 32 سالگرد عمل های سرکوب گرانه حکومت چین علیه اعتراضگران دموکراتی گناهگار می شود. با اطلاع مطبوعاتی هنگ کنگ، خانم چو هانتون معاون رئیس ائتلاف مساعدت به حرکت های دموکراتی و وطن دوستانه چین روز 4 ایون از جانب پلیس بازداشت شد. پلیس حبس این فعال را هنوز شرح نداده است، ولی یک منبع خبرگزاری AFP گفت این فعال برای دعوت به تشکیل یک نمایش جمعیتی گناهگار می شود. چو گفته است که به خاطر گرامی داشت خاطر اعتراضگرانی که سال 1989 در میدان تیانمین پکین از جانب نظامیان سرکوب شدند، مراسم شمع افروزی تشکیل میکند. مقامات سال دویم است که میگویند با سبب پاندمی کرونا ویروس برای تشکیل این مراسم اجازه نمیدهند. یاوری معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا متیو پالمر و فرستاده اتحاد اروپا در مذاکرات بلگراد و پریشتینا میراسلاف لایتسک به سربیه رفتند تا این کشور را هم وادار بکنند که برای عادی شدن روابط با کوسوو مکالمه را از سر بگیرند. الکساندر ووچیچ پرزیدنت سربیه در یک اظهاراتش توسط اینستاگرام روز 3 ایون بعد انجام گفتگویش با مقامات آمریکایی و اروپایی نوشت: باور دارم که در مکالمه با کوسوو امکان دستیابی به سازش وجود دارد. دارد. حکومت سربیا گفته است که عادی شدن روابط با کوسوا در اولویت کار قرار دارد، ولی پیش از همه باید موافقه های قبلا به دست آمده اجرا شود. بلگراد از جانب خود تمام عهده‌داری های کرده اش را اجرا نمود و انتظار است که جانب دیگر مطابق وعده عمل کند، گفته است نخست وزیر سربیا آنا برنابیچ در صحبت با پالمر. زمین ملاقات پالمر و لایتسک با مقامات کوسوا، نمایندگان حکومت در پیشتن گفتند که حالا با مقابله علیه پاندمی کرونا ویروس بند هستند و مکالمه با سربیا در اولویت کاری آنها نیست. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که عادی شدن مناسبات سربیا و کوسوا برای همگرایی بعدی آنها در ساختارهای اوراتلانتیک خیلی مهم میباشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای خارجه قرغیزستان با سفیر تاجیکستان در این کشور نوتا یا یادداشت اعتراضی سپرده است. جلیمی قرغیزستان از آن ناراضی است که تاجیکستان نظامیانش را وارد منطقه بحثی کرده است. جلیمی تاجیکستان این منطقه را بحثی نمی‌داند و می‌گوید تشکیل پستگاه بر اساس موافقه دو جانبه صورت گرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من شهلای عبدالله. وزارت کارهای خارجه قرغیزستان در سامانه‌اش نوشته است که با سفیر تاجیکستان در رابطه با حضور نظامیان و تکنیکای حربی این کشور در داخل خاک قرغیزستان در منطقه اونجو بلوق در ناحیه چون علی ولایت اوش نوتا سپرده شد. این وزارت گفته است که عملکرد تاجیکستان خلاف سازش‌نامه‌های قبلی است. تاجیکستان هنوز به نوتای اعتراضی جرمی قرغیزستان پاسخ نداده است، ولی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در یک اظهارات که روز 4 ایون نشر شد نگرانی خدمات مرزبانی قرغیزستان را که گویا مرزبانان تاجیک در منطقه بحثی در درونتر از 1000 متر در قلمرو این کشور کانتینر و یا واگن‌ها جایگیر کرده است نادرست خواند. دفتر مطبوعاتی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است جایگیر کردن پاسگاه‌های سرحدی در خط موافقه شده مرز است. به گفته منبع در مرز ناحیه لخش با قرغیزستان در عقبه شتی هنوز مرز دو کشور معین نشده است، ولی مرزبانان تاجیک در جای گیر شدن که سرحدی تاجیکستان است. از این پیش به گفته مقامات تاجیک در این باره میان دو کشور سازش حاصل شده بود. یعنی طبق این سازش پروتکلی مقررات پاسبانی سرحد در قلمرو موافقه شده عملی کرده می شود. از طرف دیگر در قطعه عقبه کرمک پاسگاه سرحدی جمهوری قرغیزستان با انفراستراکتور لازم تاسیس داده شده است. جایگیر شوی مذکور پرنسپ پاریتت را در حفظ سرحدی دولتی دو دولتی همسایه تا به اتمام رسیدن روند دلیمیتاسیا دمارکاسیا و بقیدگیری حقوقی آن تامین می نماید، گفته شده است در اظهارات جانب تاجیکستان. با گفته خدمات مرزبانی قرغیزستان در قلمرو تاجیکستان همچنین تجمع نیروهای نظامی با ماشین‌های سبک‌ر و تکنیک زیرپوش مشاهده شده است. این منطقه در نزدیکی مرز ناحیه لخش با قرغیزستان قرار دارد. در منطقه لخش تاجیکستان قرغیز تباران و تاجیک تباران زندگی می‌کنند. تاجیکستان و قرغیزستان را در این منطقه گذرگاه مرزی قرمیق به هم می‌پیوندد. جمعه‌بای سنگینف سابق معاون رئیس ولایت سوخت که همچنان عضو هیئت مذاکره کننده تاجیکستان با قرغیزستان دایر به مرز بود، روز 4 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در اطراف گذرگاه قرمیق در مرز با قرغیزستان یک قطعه هلو علامت گذاری نشده وجود دارد. با گفته سنگینوف در این قطعه معین نشده مرز یک کانی کندنی های فایدناک هم هست. این هم صحبت رادیو آزادی گفت برای تاجیکستان خریده خود ساخت قرغیزستان قابل قبول نیست و از این رو روند معین و علامت گذاری مرز دو کشور طول کشیده شده است. مناسبت تاجیکستان و قرغیزستان پس از مناقشه 28 و 29 اپریل با سردی گرایید. در این مناقشه در مرز ولایت سوخت تاجیکستان و بودکند قرغیزستان از دو طرف بیش از 50 کس کشته و زیاد از 200 نفر مجروح شدند. جانب ها همدیگر را برای سر زدن نزاع گناهگار و تفتیش قضیه را آغاز کردند.
نمیدانم که از دریای ایدیش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاه های تو
ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه رشت سعدالله خدایاروف یک ساکن این ناحیه را که گفته بود لاتوکوب شده است جبر دیده اعتراف نموده و نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرده است. روز 24 می 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله خدایاروف برادر جنیدالله خدایاروف یک فعال شبکه های اجتماعی را لاتوکوب کرده و جاغش آسیب رسانیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تهمینه رضایوا مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 2 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در نسبت به این حادثه با اتهام افباشی ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی پرونده باز شده است. او گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره بالا با سعدالله خدایاروف صحبت کردند و بعدی اون او را جبر دیده اعتراف کردند. وی گفت همه نشاندادها را از وی گرفتند و اکنون با گمان برشده ها پرسش انجام میدین و کوشش دارند که تا پایان 2 ماه دیگر پرونده را به دادگاه ارسال نمایند.
برادری در خاطر که من نو جبرده اعتراف کردم. من تا جبرده را اعتراف نکنم و پرسا نکنم. طرف گمان بر حرکت ولی نمیتونم بزنده. آغاز کردم و استعداد خود قبول کردم. ورد شد. دختر شد. پرسیم بگذارنده. آدم ایران مزدت رو رای کنم بر.
هنوز گمانبران دست داشتن در حمله به خدایاروف بازداشت نشدند. مفتش پرونده گفت که تصمیم را پس از جمع‌آوری پره دلیل ها می گیرند. بر اساس ماده‌ای که حالا عیب اعلان شده است قانونگذاری جریمه به اندازه از 1 تا 2000 نشاندهنده که یک نشاندهنده برابر به 60 سامانی است و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی می کند. نظری آنهایی که در این حادثه گمانبر دانسته می شوند هنوز دسترس نشده است. سعدالله خدایاروف به رادیو آزادی گفت که واقعا تمام جزئیات حادثه را به تهمینه رضایوا و مفتش پرونده نقل کرده است. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت کرده بود که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند اما مقامات چاره نمی اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید می کنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به خانواده آنهاست.
We'll be right back.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش به یک خبری کوتاه رادیو آزادی تحت عنوان رهبران اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از مقامهایشان برکنار شدن واکنش نشان داده است. واکنشی بانک ملی روز 1 ایون نشر شد و در آن مسئولان این بانک ادعا میکنند که گویا در چند نکته در این خبر اشتباه را یافته است. روز 27 می بر اساس یک اظهارات خود بانک ملی رادیو آزادی خبر نشر کرد که در آن گفته میشد رهبران کنونی دو بانک مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مراد علی مردان و تاجیدین پیرزاده برکنار شده بجای آنها دیگران تعیین شدند. بانک ملی اعتراض کرده است که رادیو آزادی نفرانی نو تعیین را نه مدیر بلکه مدیری مخصوص گفته است. بانک ملی میگوید مدیری مخصوص با قرار دادگاه تعیین می شود و آنهایی که حالا تعیین شدند تنها مدیر باید گفته شوند. هرچند این نکته در خبری رادیو آزادی ذکر نشده است و گفته می شود که این مدیران تا زمانی از سوی دادگاه تعیین شدنی مدیران برهم دهنده فعالیت خواهند کرد. در ادامه بانک ملی ادعا کرده است که این مدیران روند برهمدهی تشکیلات های قرضی مولوی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را رهبری نخواهند کرد، بلکه آنها تا لحظه از جانب سود تعیین کردن مدیران مخصوص برای تامین حفظ و نگهداری دارایی های بانک های مذکور مسئول می باشند. اما در جدولی که بانک ملی نشر کرده است و داخل آن نام مدیران نو تعیین نشر شدند، تشکیلات های قرضه که در روند برهمدهی مجبوری با اساس های مفلس شوی قرار دارند نام دارد. از این برمی آید که این مدیران عادی نیستند و بر روند برهمدهی به گفته بانک ملی مجبوری دخل دارند. رادیو آزادی دائم میکوشد متن خبر و گزارش ها برای خواننده عادی ساده و فهما باشد و از این رو حد اکثر از استفاده عبارات و اصطلاحات رسمی خودداری میورزد. در خبری نشر شده مسئله بیان شده است و دقیق گفته می شود مدیری که حالا بانک ملی تعیین کرد تا زمان عمل می کند که دادگاه نفر را برای رهبری جریان برهمدهی این دو بانک مفلس شده تعیین کند. از آنه که این نفر را بانک ملی مدیر مخصوص می نامد، اما رادیو آزادی آن را مدیر برهمدهنده گفته است، محتوای موضوع و مسئله تغییر نمی یابد. این خبر بیشتر برای مردم عادی است که فرق نازکی بین دو اصطلاح بانکی برایشان برابری پسندازهایشان مهم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک بلاگری فعال از ناحیه سنگوار طویلدره سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت این ناحیه در صحیفه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد، گفته از دیگر بلاگری نخواهد کرد. فیضعلی سفرو ساکن 39 ساله دهه لیران ناحیه سنگوار در یک ویدیوی آخر در صحیفه‌اش گفته است فعالیت خود را در یوتیوب قطع میکند. این ویدیو را هم بعد یک روز او از صحیفه‌اش پاک کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. صحیفه او در یوتیوب با نام علی WWZA 144 هزار کاربر دارد و نوارهایش از 10 هزار تا 1 میلیون بار تماشا کردند. نشری تصویری زندگی ساکنان دهات با یک زبانی ساده و فهما، انعنه های مردمی و جانوران نادر نوارهای او را در میان مهاجران مهنتی پرطرفدار کرد. یک مخلص او در شرح نوشته است که نوارهایش بوی وطن میکنند، آنها را به زندگی دلگرم میسازند و نباید او کارش را قطع کند. حتی اکثر کاربران صحیفه او که ظاهرا مهاجر مهنتی اند نوشتند که آمادند زندگی او را تامین کنند و او کارش را دوام دهد. اما فیضعلی سفرف در نواری آخرین ویدیویش میگوید
نوار را بست میکنیم بچه های عزیز، غم دادیستم نمیشه و برای همین بست میکنیم نوار را اخیره وعده دادیم که ایلا با یک نوار دیگر وعده دادیم اوشم نصیب باشه نوار میکنیم بعد میگیم پرشه یوتیوب.
هوادارانش به این باور ندارند و آنها نظری دیگر دارند. شادی محمد قادیرف یک ساکن ناحیه سنگوار که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارد و به گفته خودش از وضع این ناحیه آگاه است، در صحبت با رادیو آزادی گفت فیضعلی را فشار آوردند تا اصول کارش را دیگر کند. شادی محمد معتقد است که این بلاگر را بارها برای پخش نکردن نوارهای فابریکه جواب یک گروهی که پیوسته فعالان جامعه را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکند در حکومت ناحیه تنبیه دادند. در حکومت ناحیه سنگوار به رادیو آزادی گفتند که هیچ فشار به فیضعلی سفروف نبود. شادی رحمانوف مدیر شعبه رشد اجتماعی ناحیه سنگوار روز 2 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از نوارهای این بلاگر با خبر است و آنها هیچ مشکل ندارند. فیضعلی سفروف تا سال 2016 در روسیه مهاجر مهنتی بود و پس از بازگشت از خارج در یوتیوب صفحه گشود و نوارها از طبیعت این ناحیه را نشر کرد. او تاکنون در نوارهایش از چیزی شکوه نمی کرد. همیشه از آینده نیک صحبت می کرد و طبیعت و عرف و عادت و مردم محلش را وصف می کرد. اون نوارهای از مراسم بوزکشی با طریق حشر ساختن پل رو سرودخانی سراینده های ناحیه را در صفحه‌اش نشر میکرد که کاملا از سیاست آری بودند. او برنده شاه جایزه آزمونی رادیو آزادی ده من یک پاره خاک وطن در سال 2019 است که فیلمسازان و روزنامه‌نگاران معروف در هیئت داورانش بودند. سال 2017 قهرمان یوتیوب از تاجیکستان عنوان شده است. یک منبع از ریاست کارهای داخلی در ناحیه رشت با شرط ذکر نشدن نامش فشار بالای این بلاگر را تصدیق کرد. او گفت که از حکومت محلی و مقامات انتظامی دعوت کردند که بلاگران را به فعالیت وطن‌دوستی جلب کنند. با گفته این مقامدار فعالیت وطن‌دوستی این بوده است که باید بلاگر در صفحه‌اش اعتراض ساکنان یک دهه برای زمین در ناحیه نوراباد را محکوم کرده میگفته است که در این ناحیه مردم هیچ مشکلی زمین ندارند. این مقام گفت تا جای میداند با او کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه سنگوار صحبت کردند. نظر این نهاد به قطع فعالیت کار این بلاگر معلوم نیست. فیضعلی با این وجود مشکلش را نگفت، ولی در نوار آخر خود در صفحه‌اش گفت من همان دهقانم و باز همان کلند و تیشه در دست با کار می روم. در تاجیکستان از امسال برای فعالیت بلاگری سپردن انداز طلب می شود. بسیاری از بلاگران می گویند فعالیتشان نه تنها از حساب سپردن انداز بلکه از لحاظ انتخاب موضوع نیز محدود شده است. در تاجیکستان آمار دقیقی درباره شماره بلاگران موجود نیست، ولی بیشتر از 50 نفر در این کشور در یوتیوب از 100 هزار کاربر زیاد دارند و نوارهای ویدیویی نشر می کنند.
سودایی تو دادم قسم بر قد بالایی تو دادم ندارد دو جهان تا بیغمی تو ندارد دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم آیی تو دادم من عمرم را بغم آیی تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم زمانه خدا میدانم
عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای انجام دادن دو بازی باقی مانده در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل تیم‌های ملی ژاپن و میانمار روز 3 ایون از شهر دبی امارات متحده عرب به شهر اوساکا ژاپن رسید. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی 24 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخلند. ولی علیشر جلیلوف کاپیتان یا سروان استقلال دوشنبه نمیتواند در دو بازی باقی مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزد. سبب این جراحت پایش می باشد که نیم حمایتگر در بازی دوری هفتمی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیمی از خطه خوجند گرفته است. در این حال او در شهر قزان روسیه تبابت می گیرد. بازی نزدیکترین مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم‌های ملی ژاپن و تاجیکستان روز دوشنبه 7 ایون در ورزشگاه پاناسونیک سویتا ساعت 19:30 با وقت محلی 15:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. یادآور می‌شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-0 غالب آمده، در دور سوم در دوشنبه از تیم ملی ژاپن با حساب 0-3 شکست خورده بود. بعدن در مهمانی از منتخب میانمار با حساب 2-3 مغلوب گشت و بازی را با منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 1-1 انجام داد. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری هفتم گروه F 25 مارت امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم ملی مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کردند. دسته منتخب ژاپن که روز 28 می در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهری یوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز از 6 بازی در گروه F در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. تیم میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و منتخب مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. انورشاه میرزایف متخصص فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما در گروه جای دوم میگیریم، اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9-10-11 امتیاز دارن که ما کمتر قفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم. بعد از به اتمام رسیدن مرحله چمپیونات جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت به چمپیونات آسیا گیریم.
در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چی کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من به خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در ناحیه های دوردست هستند بسیار کودکانی که آنها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی آنها امکانیت رو ندارند. اولش این امکانیت مالیوی. از این لحاظ تجربه در سینیم سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزاند در درس های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فن های دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت های خارجی تحصیل کرده ایستادند در 12 دولت، در عموم گیریمگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اونو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظر دوم روند کارمون، ما تجربه AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سنی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردن پروڈکت ها یا وارد کردن اینتلیکت سنی به کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی اینتلیکت سنی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جای های کاری. نتیجه ما چی هستند؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولات اینتلیکت سنی رو به بانک های مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپیتن بانک اولین بانک شده است که با استفاده اینتلیکت سنی قرض های خود رو پیشکش کرده است به میزو جونش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخری ماه می باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان به بانک مراجعه کنید، پیش چطر بود شما باید دو روز یا سه روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حالا باشد 10-15 میلیت وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلیالی سپیتن بانک در شهر دوشنبه در گلدسته و سخوات میرید، یکانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یکان چیز ضروری نیست. با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشوند.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماگیستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعداد ها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سنی، بوسان اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گنگ کنگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامین بانک، ایمون اینترنشنال شرطنامه بست که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشان جای های کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سنی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سنی رو حالا تیار کرده ایستادیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس ندر تجربه ای یک خل نمودی اینترس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت را به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت را به دست بیاریم در گرانت ها. در همین سه نیم سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گرانت ها را به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گرانت جدا کرده است، فوند نشنال اندامن فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاده از 4 میلیون سومانی گرانت ها را ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمت پولکی گذاندیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشتب گونه کرده، حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم.
جالب است من ایمپلمنتاسیون میگم یا مورد استفاده قرار دادم در شرایط تاجیکستان، همین فرقیتش هست یا نیست؟
من به شما یک سیر رو میکشم. وقتی که 6-7 ماه پیش از پلوس یک مقاله نویس در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها، در آنجا آنها نویستند که من بانک های تاجیکستان وارد میکنند سیستم اینترکت سونی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پان شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر وای نه، خنده. یعنی مردم چه نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر رو گفتن که خودش بانکو کار نکرد استوده است، اینتلیکت سونیش کجا؟ یا با یکتش بسیار خوب بود گفتن که پیش از اینتلیکت سونی رو با کار موندن خود اینتلیکت رو با کار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخه که من بسیار حوال نبرم از اونها، برای اون که مردم یک چی وعیه دارده، مردم فکرانی انتقادی رو دارد. مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقت خصتی بعدش رو خیال میکنند. این خوب است، برای اون که در آنجا فکرانی انتقادی پیدا میشن. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است نه به ضرر اونها. همین تر من دیدم که من در سپیتم بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سامانی میکرو کارت ها با سیستم ما با میزاجان پیشنهاد شدند. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کرده استادم که تا آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجان توانند طریق آنلاین عموما همه پروسس میکرو کارت رو به دست گرفتن آنلاین میذارن. نه میروند به فیلال های بانکو یکون حجات رو به دست میگن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذاراند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته. و با بانکو چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند بانکو قطعی. سوال میشد برای چی این تر شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانکو وارد کردند، مقامات های دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سایه همین مولوی. حتی صفت اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سونی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سونی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سونی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سونی باشد، ما حتما باید هم صفت و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مناپولی یک شرکت هست برای دروردن اینترنت و چخیل که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مناپولی به چی ورده میرسند؟ با اونه که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مناپولی اینترنت برهم داده شود و چخیل که پیشتر من سالهای 2000 همین ساختار بازار تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینید بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد به انداز می‌آمد از این سوی تلیکوم. حالا هم کمتر، انچه کمتر.
و شما حالا مثلا در مرزوی کینیه گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیه یکی از بسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل میشود؟
این مشکلی رو اگر ما همین مناپولی یک شرکت رو در بخولی در بازار داخلی اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت‌های تلکامونیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه داده می‌شود. یک، نرخ پایین می‌رود، یعنی دسترسی زیاد می‌شود. دو، صفت بهتر می‌شود، برای اینکه شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر می‌خواهند که میزاج آن را به دست بیارند و این به آن می‌رساند که به میزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فکرها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی؟ شما درست فکر کردید، اینترنت در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این را باید بهتر نماییم. ولی از آن فاکتورهای مهم‌تر است، یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلوماتهای رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سایت تلکامونیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر میشود. اینترنت سونی در آخر این چی است؟ این تحلیل آماری تیار شده و در اساس آن تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت سونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد IT پارک هایی که ارموش
دارد، مثلا با IT پارک وابستگی حتما دارد، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمود تشبث رو وزارت صنعت رو دستگیر نمایم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، انمی شرکت رو توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزاتش هست همین نمود.
این محضنگوی فیسبوک و شرکت‌ها در تاجیکستان
باشن، همین درست هست؟ درست. مثلا معلوماتی که آنها دارن، آنها سو از سو حجم معلوماتشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیشرفت استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت‌ها همین تکنولوژی رو بنویسن، بزرگ رو آمده، آنها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات، داتا سنتر. برای چی؟ برای اون که معلومات زیاد شده استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها اینقدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمود دولت ها اونها میروند برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اون که در اون دولت ها اول مثلا شرایطی خوب است، از اون نظری حجم سرعت اینترنت، از اون نظری کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم، برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسور بسیار گرمشوی زیاد هست. اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مستعد پیشنهاد کند.
توجه من اطلاع یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سونی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید ایار رو شروع کردیم، ما اولین مرکزی اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی این چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی رو میبینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که طبق اون برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید کشیده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از حساب بودجه قزاقستان؟
همش از حساب بودجه، یک قسمش، ولی که دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پریزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست موندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی، ولی که در مقایسه تجارت ای آی تو همین روز با گرانت 145 هزار دلار آمریکایی همون کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیزجان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.